بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه تفسیر 14-90 حضرت استاد علی دوست.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم الظالمین القاسبین. خب بحثی که شروع کردیم و چند جلسه ای ادامه خواهد داشت، میدانی تحت عنوان قواعد تفسیر یا فلسفه تفسیر، اصول تفسیر. مطالبی گفته شد راجع به اون مطلب هفته گذشته و تطبیقی که صورت گرفت. فرصت بدید به ما در بحث تفسیر به رأی و سنجه‌های تفسیر به رأی و گسست تفسیر به رأی از تفسیر صحیح انشاءالله خودش شاید یکی دو جلسه رو بخواد. اونجا من عرض میکنم و در واقع میز آنچه که انجام شد با مثل تفسیر به رأی معلوم بشه. امروز یک اصلی رو من برای شما بیان میکنم که در واقع حل یک اعزال، یک مشکله، و اون اینه که در تفاسیر آیات، در تفسیر آیات توسط اهل بیت علیهم صلوات الله، ما یه سری اختلافاتی میبینیم که اگر توجه نکنیم ممکنه خدایی نکرده از یک جهت مایه بی‌اعتمادی بشه به این روایات، از یک جهت ممکنه موجب سوء برداشت بشه، برداشت خلاف. اینه که باید به این مطلبی که حالا امروز عرض میکنم توجه بشه که از این جهت انشاءالله در امان بمانیم. ببینید، در این که ما گاهی در یک آیه تفاسیر مختلفی داریم شکی نیست. فراموش نکرده باشید در اون آیه مربوط به حج که قرآن می‌فرماید ولیوفو نذورهم ثم یقضوا تفثهم ثم یقضوا تفثهم ولیوفو نذورهم. در ذیل اون آیه امام یه جا فرمودن این به اصطلاح قضای تفس ثم یقضوا تفثهم، یعنی ناخونشون رو بگیرن، ریششون رو کوتاه کنن، سیبیلشون رو بزنن، خودشون رو تمیز کنن، اخذ و شارب و قص الاظفار و شبه ذلک. عبدالله ابن سنان وقتی سوال میکنه، امام میگن کنایه از همون به اصطلاح تقصیر در حج، ناخون کوتاه کنه، سیبیلشو بگیره یا ریششو کوتاه کنه. یک کس دیگه میاد سوال میکنه به نام زریح، امام میفهمان مراد از قضای تفس لقاء الامام، که میدونه هیچ ربطی هم به هم نداره، ناخون گرفتن به ملاقات امام رفتن. بعد عبدالله ابن سنان که اول اون مطلب رو شنیده به امام عرض میکنه که بله، شما به ذری چیز دیگه ای فرمودید مراد لقاء الامام به من دارید اینجوری میفرمایید. خلاصه مضمون امام اینه که خب شماها بیشید مثل ذری، حال من رو تلفظ ذری و ذریح و شک دارم، شما بشید مثل ذریح یا ذری، من اگر صرف کردم واژه رو که ظاهرا ثبت نکردم، بله ثبتش کردم ذری، شما مثل ذری بشید، ما هم اون مطالب رو میگیم. من میخوام از این مطلب یه اصل رو دوستان برای شما عرض کنم که حتی در غیر قرآن هم به کار میاد، که حضرات معصومین علیهم صلوات الله توان طرف رو ملاحظه میکردن و به اندازه توانش جواب میدادن، دقیقا مثل یک عالمی که اگر یک فاضل حوزوی ازش سوال کنه مطلبی رو یه جواب میده، همون مطلب رو اگر یک عامی سوال کنه جور دیگه جواب میده، خیلی هم طبیعیه و جالبی که هر دوش هم درسته. الان در همون قصه قضای تفث هم ناخون گرفتن هست هم لقاء الامامه، و جالب اینه که ارتباطش هم ببینید، انسان با گرفتن ناخون، تراشیدن موی سر، کوتاه کردن موی ریش و سبیل تمیز میشه، پالایش میشه، جسمش. با لقاء امام هم انسان روحش، معارفش، باورهاش پالایش میشه. هر دو قضای تفس، یعنی گرفتن چرک از بدنه، گرفتن آلودگیست، زدودن آلودگی است. اما زدودن آلودگی از این بدن جسدانی تا زدودن از اون بدن روحانی و حالا بگیم جسمانی به اون معنای ملا صدرایش، جالب هر دو درسته. و اصلا شاید اگر سومی سوال میکرد امام مطلب سومی میگفتن بدون این که اینها با هم منافات داشته باشه، یعنی توان طرف رو میسنجیدن. شخصی آمد خدمت فکر کنم امام صادق علیه السلام، حالا معصوم تفاوت نمی کن، گفت چرا به پیامبر میگن ابوالقاسم؟ حضرت فرمودن خب ایشون پسری داشتن قاسم نام، خب عرب هم معمولا به نام پسر یه کنیه درست میکنه برای پدر، ابوالقاسم، ابوالحسن، ابو محمد و امثال زاد. خب ایشون پسری داشتن قاسم، گفتن ابوالقاسم. راوی ظاهرن حالا یا چیزی شنیده بود، یا به قول معروف اهل بخیه بود، یا از بعضی از این زرنگایی که پیله میکنن هی میکشن از طرف تا بالاخره یه چیزی بکشن، گفت که آره اینا که خب من خودم میدونم، من برای این جواب خدمت شما نیومدم، یه جواب دیگه ای دلم میخواد شما بدید. عرض میکنم حالا چرا اینجور کرد نیومده در دل. حضرت دیدن این اهل فهمه، این قابله، فرمودن که به این خاطر به رسول خدا میگن ابوالقاسم، چون رسول خدا استاد و معلم علیست، استاد پدره و علی قاسم الجنت و ناره، پس ابوالقاسم یعنی ابو علی، ابو علی یعنی معلم علی، استاد علی. گفت حالا یه چیز شد میاییم، حالا من قانع شدم. یعنی اینجوری انسان طالب باشه، ائمه نگاه میکردن، البته جهات دیگه هم داشته مثل تقیه. این که من الان دارم عرض میکنم مال وقتیست که مطالب مطرح شده همه در یک راستا باشه یا منافی هم نباشه، مثل ابوالقاسم به اون تفسیر، به تفسیر دوم نمیتونیم بگیم همسو هست، همسو نیست، ولی منافات هم نداره هر دوش باشه. یا در قصه قضای تفف حتی میشه گفت همسوست، یعنی بگیم گرفتن چرک از بدن گاهی به قص الاسفاره یا اخذ الشاربه گاهی به لقاء الامامه، همسوس هستن. در واقع اینا مصادیق معنا هستن. و البته بعضی وقتا آقایون دیده میشه به اصطلاح ناهمسوس متعارضه، که اون جاها میتونه بحث تقیه باشه، بحث تقیه باشه. یا مثلا اگر سندی نداشته باشه روایت، خب روایت بره زیر سوال. شخصی به نام موسی بن عشیم میگه که من خدمت امام صادق بودم، مردی از آیه ای سوال کرد، حضرت جوابی داد، دومی آمد از همون آیه پرسید، امام جواب دیگری داد ناهمسو با جواب اول، به خلاف ما اخبر الاوله. بعد میگه که من ناراحت شدم، موسی میگه به قدری ناراحت شدم که حتی کان قلبی یشرح به سکاکین، مثل اینکه داشت با چاقو قلبم ریش ریش میشد. میگه به خودم گفتم که من ابا قتاده رو در شام رها کردم. این قاعدتا باید قتاده باشه، ابوالخطاب، شاید این نقلا اینجور شده، اون که معروفه قتاده بوده. حالا من اینجا الان یاد داشتم ابا قتاده است، میشه گاهی پیش میاد، احتمالا ابوالخطاب قتاده، این وسط خطاب افتاده. میگه گفتم که ابا قتاده، حالا اینجا ابا قتاده است، ابا قتاده رو در شام من رها کردم، لا یخت فلواو و شبهه. یه واو از قرآن جا نمیگذاره، چون قتاده معروف بود به قرآن، قبلا هم اسمشو بردین در همین بحث، ولی آمدم سراغ این آقا و جئت الی هذا، کمی هم تعبیرش بیادبانه است، آمدم سراغ این آقا یخت هذا الخطأ، اینجور درشت خطا میکنه. در یک زمان یک ساعت قبل یه چیز گفته، الان یه چیز دیگه میگه. میگه در این حیث و بیس فبینا انا کذالک، در این حالت که من اینجور بودم، سومی آمد از همون آیه پرسید، حضرتش جواب سومی داد. میگه اینجا من یه مقداری شک برم داشت که این نه، این یه حسابی داره. فسکنت نفسی، قلبم آرام گرفت، و علمت ان ذالک منه تقیه، یقین کردم که این حساب داره، از سر تقیه است. امام مخاطب خودشو حساب میکنه. بعد میگه خب تو همین سیر درونی خودم بودم که امام نگاه کرد به من و فرمود ان الله عز وجل فوز الی سلیمان ابن داوود، خدای متعال به سلیمان تفویض کرد، یعنی اختیار داد، فرمود هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، این عطیه ماست به تو، میخوای بده به دیگران و منت بگذار، میخوای پیش خود نگه دار، هر جور مصلحت میبینی. و فوز الی نبیه، و اختیاری هم به نبی خودش داد، رسول اعظم، و فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. میدانید وقتی به ما میگن شما مأمورید که آنچه که رسول داد و فرمود اطاعت کنید، به آنچه نهی کرد معصیت نکنید انجام بدید، باید اول یه ولایتی به او داده باشد. این اول ولایت میدن به پیامبر، بعد تکلیف میکنن به ما اطاعت رو. پس یک تفویض به جناب سلیمان و یک تفویض به پیامبر. فما فوز الى رسول الله فقط فوزه الینا، همون تفویضی که به او کرد به رسول خدا، اون تفویض رو به ما کرد. بنابراین ما میتوانیم مثلا در جایی حکم الهی واقعی رو بیان کنیم و آیه رو بر اون تطبیق بدیم. می توانیم مطابق تقیه جواب بدیم و آیه رو بر طبق تقیه تطبیق بدیم. البته مثل تفاوت این با اون مثال من اینی که اون هر دو تفسیر واقعی است. چه بگیم لقاء الامام، چه بگیم اخذ الشارع. اما این مورد در واقع یکی از دو صحیحه، اما چون امام در حال تقیه است ممکنه آیه رو بر طبق تقیه عمل کنه. یا مثلا ببینه باورهای اهل تسنن چیه، مصلحت اهمی باشه دیگه، باب تقیه جای خودش داره دیگه. اجمالا ببینید در برخورد با آیات و روایاتی که ذیل آیات اومده، اولا نباید به یک روایت اعتماد کنیم. دو روایت باید به قول اصولی ها یک فحصه تامی، فحصی که یأس بیاره. یعنی یأس از چی بیاره؟ که اگر غیر از این بود پیدا میکردیم. فحص و یأس در آیه انسان اگر میخواد تفسیر کنه باید فحص و یأس بکنه، روایات رو فحص کنه تا ناامید بشه خلاف. بعد البته روایاتی اگر هست، یه دفعه اصلا هیچ روایتی نیست، ما البته من جستجو نکردم ولی حدس میزنم، هیچ در نمیتونیم بگیم همه روایات، همه آیات قرآن ذیلش روایت داریم، بعیده. گاهی ما تفاسیر روایی رو، من نگاه زیاد روایت نگاه کردم، یه آیه بوده که اصلا یک روایت هم ذیلش نبوده، حالا احیانا کتابی بوده که من ندیدم، احتمال هست ولی بسیار بعیده. خب یه دفعه اصلا روایتی نیست، خب آیه هم ظهوری داره در طبق همون بحثایی که محضرتون گفتیم در یک نظام حلقوی یا هرمی میریزیمش. اگر هیچی نیست، خب میدونید که ما معتقدیم آیه رو میتونیم، یعنی اینطور نیست که باید تک تک آیات از معصوم چیزی برسه، نه، آیه ظهوری داشته باشه و شما فحصم کرده باشه چیزی خلاف پیدا نکنید عمل میکنید. ولی اگر روایت بود باید ببینیم روایت است یا روایات. اگر روایت است که خب روایت، اگر روایات است باید ببینیم این روایات سازگاری داره سازگاری نداره، اختلاف در بیان مصداق و الا اینها همسو هستن، یا اگه اختلاف در مصداق هم نیست همسو هم نیستن، مخالف هم نیستن، با دو نگاه مثلا نگاه شده. مرحله آخر اینه که نه ناهمسو باشن، معارض باشن. خب اینجا دیگه باید اصول معارضه رو مراعات کرد و به نهایت رسوند. البته من یه چیز به شما بگم، برحال گاهی شما جوانم هستید، باید احتیاط کرده، همه چیزو نباید به شما ها گفت خارج از تعارف. ولی مثلا آیا از چنین روایتی که من خواندم میتونیم بگیم اصلا نهیم که ائمه به قدر توان به هر کس میدادن یا به قدر، به اقتضای زمان و مکان، به اقتضای اقتضاعات بالاتر بگیم اصلا تفسیر قرآن و معنا دادن قرآن به ائمه واگذار شده، نه معنا کردن. ما یک معنا کردن داریم، یک معنا دادن، یک کشف داریم، تفسیر، تفسیر یعنی کشف، یک ساختن داریم یعنی معنادهی، دادن معنا. یه همچون چیزی مثلا از این آیه در بیاریم که وقت تفاوت اینه که در اونجایی که تفسیر باشه اگه ناهمسو باشه یکیش درسته، ناهمسو دیگه، بقیهش تقیه است، ولی اگر معنادهی باشه نه. شبیهش رو بخوام بگم، یه دفعه میگیم امام مبین شریعته، خب اگر دو تا حکم خلاف هم گفت، یه جا فرمود مثلا زن از عقار ارث میبره، یه جا فرمود نمیبره، باید بگیم یکیش درسته، چون امام چیه؟ مبین شریعته. ولی اگر گفتیم امام ولایت تشریعی داره، همونطور که پیامبر ولایت تشریعی داره، اگر یه جا گفت ارث میبره یه جا گفت نمیبره، هر دو صحیحه، منتها باید ببینن اون ظرفش کجاست و اون ظرفش کجاست، یعنی اختیار به امام واگذار شده، مطلبی رو میگه ممکنه فردا نسخش کنه، مطلب دیگری بگه. البته در بحث ولایت تشریعی بر معصوم اثباتش بسیار مشکله، در مورد پیامبر چرا آسانه، در مورد غیر پیامبر مشکله. ولی خب از این مثلا تعبیر تفویض بگیم که حضرت خواهد بگه اصلا معنادهی به ماست، نه فقط تفسیر کار ماست. خب این رو حالا علی الحساب احتیاطا نگه دارید، جای کاره اگر واقعا دوستانی علاقمندن که تو بحثای معرفتی کار بکنن، این از اون بحثای خیلی خوبه. گاهی حالا برای شما نمیگم، دنبال پایان‌نامه میگردم، موضوع پایان‌نامه یا علی این یه موضوع خیلی هم ارزشمند و الان یه انسان ماجراجویی میخواد که اینا رو دنبال کنه و به یه نکاتی برسه. امیدواریم خداوند بزرگ به ما توفیق بده که در خدمت این کتاب عزیز باشیم و بتوانیم از این رحمت واسعه الهی که شاید، نه شایدم نمیخواد، به یقین باید بگیم نعمتی با برکت تر از قرآن خداوند به هستی، نه به بشر، به هستی اعطا نکرده. یعنی اگر بگن اولین نعمت باید از قرآن شروع کنیم دیگه، بتوانیم از این نعمت اعظم و عظما که بدیل ندارد ان شاء الله بهره ببریم. و صلی الله علیه و آله.